بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم فی الاخرت بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. فقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا اینا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. بعد از اون که از آیه 49 بابی رو باز فرمود حضرت حق، در آخر آیه 59 این بود که الله خیرون اما یشرکون، آیا خدا به عنوان معبود خیر است برای حیات شما یا اون چه که مشرکان معبود گرفتن؟ بعد اگه نظرتون باشد از آیه 60 تا 64 امنها شروع شد. اول آیه امن که یکشنبه بود، امن یا جیب المستر. بعد از این که این آیات رو شروع کرد که آیا اون خدایی که اینجوری در صحنه حیات و طبیعت و شخصیت و سرنوشت شماست خیره یا اون چه که مشرکان معبود گرفتن، بعد از این 4 آیه یه مرتبه آیه بعدی با قل شروع میشه. وقت اگه نظرتون باشه آیه 59 هم با قل شروع شد. چرا؟ چون 7-8 آیه فوقلاد عجیب اول مطرح کرد حضور تاریخی هدایتگرانه حق را از طریق انبیا مطرح فرمود، بعد که نشون داد خدا چطوری در صحنه هدایت مردم در صحنه از طریق نمایش حضرت موسی، حضرت سلیمان، حضرت صالح که بحثش خودش، بعد که این آیه رو فرمود آیه 59 اینجوری شروع شد دیگه: قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. بگو پیغمبر چه زیبا تاریخ هدایت بشر، که انصافا این دعای بسیار عالی ندبه که شناسنامه تاریخی حیات هدایت بشریت هست، میشه گفت از همین آیات قرآن گرفته شده است مسلم. که از همین از کجا شروع میکنه؟ از شروع هدایت تاریخی بشر تا انتها که وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه. در واقع این آیات که به آیه 59 ختم شد تذکر داد که خدا یک روز شما را در هدایت خودش تنها نگذاشته. پس چی؟ پس قل الحمد، پس بگو به به چه خدایی. بعد آخر آیه 59 یه سنت دیگه، یه نمایش دیگه از حق به نمایش گذاشت. چه نمایشی؟ نمایش حضور حق در زوایای زندگی شما، در کوچکترین نیازهای شما که ای فرمود امن یهدی، آیا ما نیستیم؟ آیا اون خدایی که این چنین هست، مثلا یادتونه امن یهدی کن فی ظلمات البر والبحر، این چهار آیه که خیلی حیف است این آیات رو ازش ساده بگذاریم، داره میگه ببین چقدر پیش شمایم، چقدر پیش شمایم. تو ساده ترین جاها من شرایط هدایت شما را، شرایط پروریدن شما را فراهم کردم. بعد از اونا حالا آیه با قول شروع میشه، حالا که اینجور شد، قل لا یعلم من فی السماوات والارض ما من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو که خوب غیر خدا در کل هستی، در آسمان و زمین یعنی کل هستی، در کل هستی هیچ کس جز خدا که غیب نمیدونه. ادامه آیه رو نگاه کنید، و ما یشعرون ایان یبعثون، اون چه که شما بهشون امید دارید و میپرستید و دل بهشون سپردید و فکر میکنید اینا برنامه برای شما میتونن بریزن، اینا اصلا نمیدونن که بشریت چگونه مبعوث میشه، کی مبعوث میشه. اگه اون چهار آیه نورانی رو قلبتون رو باش تطبیق داده باشید، این آیه حالا خیلی با آدم حرف میزنه. این آیه میگه دخه عزیزان من، آینده حسدی، آینده حسدی هر کس دست معبود اونه. اون وقت جز خدا که آینده دستش نیست، پس جز خدا معبود شما نیست. برهان قویه، اما زلال، فوق العاده زلال. یعنی نه مثل یه برهان خشک بحثی، یه خوش برهان عقلی نورانی قلبی که از کردم اون چارت آیه. شما در اون چارت آیه متوجه نحوه فوقلاد پر رحمت خدا در زوایای زندگیتون میشین، که اون آیه که همیشه حفظید خب اینه که امن یا جیب المستن ازا دعا. یعنی ببین هر وقت تو به تمام معنا اونو بخونی که اون که پیشده مستر، تو به تمام معنا بخونی هم میگن مستر دیگه، ازا دعا وقتی بخونی که پیشده، یا جیب المستن امن یهدی فی ظلمات و همینا که بحث شد. پس رسیدیم به این که اون چهار آیه که گفت ببین حضور حضرت حق چقدر حاضر است پیش تو، پس چیه که در تمام زوایا حاضر است؟ حضرت حق. خب عالم به کی میگن؟ به کسی که حاضره. شما الان عالمین اینجا، به این که مثلا این میز اینجا هست، من اینجا هستم، شما حاضرین. حالا وقتی حضرت حق به تمام معنا حاضر است، در تمام زوایای هستی، پس در تمام زوایای هستی چیه؟ حاضر که باشد عالم است. خب این نکته دوم. حالا اگه عالم شد، به حالای ما عالم است یا به تمام هستی ما عالم است؟ خب به تمام هستی ما عالم است، آینده ما هم جزء هستی ما است، پس بنابراین به آینده ما هم عالم است. پس به این که چطوری مبعوث میشیم، کی مبعوث میشیم، من خب عالم هست. خب حالا اگر کسی معبودش رو این خدایی که همه آینده ما رو میشناسد و تمام هستی هم در قبضشه، این خدا رو قرار ندهد معبود خودش، این آدم رو بهش میگن بی آینده. این بی آینده لغت قشنگیه، حالا از خود قرآن گرفته شده است، اما با یه شکل جدیدش. ببینید خب حالا می‌رسیم آیات بعدی کمک می‌کنید که این را راحت جا بندازید. شما اصطلاحا خودتون میگون چی؟ میگون آقا این کارا دنبال نکن، آینده نداره. آینده نداره یعنی چه؟ یعنی اون چه که شما از طریق این کار می‌خواید نتیجه بگیری، نتیجه نمی‌گیری. نمیگن آینده نداره. خب چرا ما گاهی گول میخوریم کارایی میکنیم که آینده نداره و اینکه آینده رو نمیدونیم؟ ما نمیدونیم این جریان چی میشه، نمیدونیم که این حرکت به کجا ختم میشه. خب حالا اگه ما امیدمون روی حرکت گذاشتیم، خب احتمال شکستش هست. اما اگه کسی که تمام آینده پیششه، خب دلمون رو به اون بدیم، اون یه سخنایی به ما میگه، یه پیشنهادایی به ما داره، حالا ما اگه خودمون رو به اون بدیم، خب آینده که پیش اونه، عالم غیب است در کل هستی. خب پس ما بی آینده نخواهیم شد. حالا من جمله علامه طباطبایی رو بعد از اینکه آیه رو یه بار دیگه خوندم اینجا یه کمی شرح میدم، آیه انشاءالله کمک خدا میکنه حل میشه برامون. قول بگو پیغمبر، پس همیشه این باشه، این قول که اول آیات میاد یه نحوه استنتاج از اون آیات است که اونا جنبه مقدمی به اصطلاح داره. یکی از خوب یعنی یکی از خصوصیات آیات که قول داره، یعنی میخواد بگه خب حالا که این مقدمات رو گفتیم پس اینجوری جواب بده. بگو چی؟ لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. بگو پس در هستی غیر از خدا کسی عالم به غیب نیست. اینا خوب میشه از آیات قبلی ها تذکراتی که حضرت حق داد دیگه به قلب برسه. یعنی این را دیگه طرف وقتی که دقت کنه بر عالم و حضور حق را در تمام زوایای تاریخی یا نمیدونم طبیعی عالم متوجه میشه، نه مدبر هستی فوق العاده حاضر است. خب حالا میگه خب اینطور هست یا نه؟ حتی چی؟ و ما یش قرون ایان یبعثون. اصلا اون بت‌هایی که شما میپرستید، اون کسایی که شما بهش امید دارید، نمیدونم میخواد نیچه باشه، میخواد جان ژاک روسو باشه، میخواد مونتسکیو باشه، این برنامه ها، یعنی این همه برنامه های بی آینده. یعنی شما حساب کنید اگر 100 سال پیش میگفتن که تئوری هایی که فیزیک قرن 18 ریخته است اینا جواب نمیده، سیر میزدن به تو، میگفتن آقا این فناتی کسی نفهمه. اما همون وقت هم اگه آیه رو میخوندی میگفتید همین بحث رو میکردید که آقا چون اون که این تئوری رو ریخته است، این برنامه ها رو پیشنهاد کرده، آینده دستش نیست، بر اساس تجربیات مختصر محدود فعلیش نتیجه رو میخواد بگیره، حتما بی نتیجه است. نه اینکه احتمالاً بی نتیجه است. دقت کن اینجا چرا حتما این همه چیز رو نمیدونه؟ چون حتما همه چیز رو نمیدونه، حتما برنامش منطبق بر بینشی که همه جانبه باشه نیست، پس حتما شکست میخوره، حتما بی آینده است. به شما میگفتم مثلا در قرن 18 یه حرفای عجیب و غریبی زدن که در 100 سال پیش دیگه اینا چک گرفت، به اصطلاح خیلی اوج گرفت. خود راسل میگه که ما فکر کردیم راسل 17 سال پیش فوت کرد، یه قرنم عمر کرد، یه قرن دقیقاً 100 سال عمر کرد. خودش میگه که ما فکر میکردیم اون چه که پیغمبرا گفتن که پیش میاد برای بشر همین هست که ما درست کردیم. برای همین خودش کافری کار میگه، یه کتاب داره اصلا اسمش هست چرا مسیحی نیستم، میگه به این دلایل مسیحی نیستم، اصلا دین نداره، هیچ دینی نداره. روز آخر عمرش که داشت میمرد یه مصاحبه تلویزیون بی بی سی باش کرد با این کاپلستون یه فیلسوف مذهبیه، بهش گفت که جناب استاد اگر رفتین اون دنیا، حالا این آیه اینم میگم برای اینکه قرآن کمکتون میکنه که جواب راسل بدید، اگر رفتین اون دنیا دیدین که اینا که پیغمبران گفتن راست بوده، راستی بهشتی جهنم اینا هست، تو شما گفتین اینا نیست، همین هست که ما درست کردیم، اگه بود چی کار میکنیم؟ میگه به خدا اعتراض میکنم که چرا یه جوری نگفتی که ما مطمئن بشیم که هست. حالا بعد میرسیم قرقاس آیه 66، میگه تو انرژی های فکری در جای دیگه صرف کردی، بعد میگوی که چی؟ وسط آیه رو بخونیم، حالا بقیهش طلبتون وسط آیه شک کشید. بل هم فی شک کن، فی شک کن منها. میگن چی؟ میگن ما نسبت به قیامت شک داریم. قبلش ببینید فی الاخره داره دیگه. میگه تو انرژی های فکری در جای دیگه مصرف کردی، بعد حالا میگوی که کو قیامت. راسل میگه که ما فکر کردیم اون چه که در سخن پیامبران هست همین هست که این علم و تئوری ها درست کرد، چون دو تا چیز کنار هم اومد در غرب، عجیب هم اومد و یه غرب ساخت. این غربی که شما امروز میبینید یه فلسفه هست و یه تکنولوژی. تکنولوژی تنها که نیست که، برای همینم به قول اساتید بزرگ میگن من ما تعجبیم که این مردم جهان سوم نمیفهمند با این تکنولوژی نمیتونن ادامه ی حیات بدن. یه فکری بود و یه تکنولوژی. فکرش امثال هیوم آوردن، امثال راسل بسیار تقویت کردن، خیلی تلاش کردن که اینا جا بندازن. اون تکنولوژیش هم امثال به اصطلاح حالا فرانسیس بیکن اینا شروع کردن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خود از خود غربی ها امرو بپرسید، امرو بپرسید میکنه آیا شما میخواستیم به این برسی؟ یک دانش خیلی شما این خیلی زیبا گفته که دانشمند سوئدیه میگه ای جهانی که جز ما فکر میکنید مواظب باشید که به روزگار ما دوچار نشید. ما اول رنسانس اون چنان زندگی را که شروع کردیم نمیخواستیم به اینجا برسیم، حالا که رسیدیم میبینیم همه چیزمون رو از دست داریم. با شما یخته فکر کنیم آقا نه خانواده ای، نه فرزندی، نه رابطه، هیچ نیست. بشر آخرش انس میخواد، محل سکنا میخواد، آرامش میخواد، محل ارتباط با معنویت میخواد. خب همش رفت، چطوری رفت؟ حالا آیه بعد قشنگ میگه، فوق العاده زیباست. اون چه که من میخوام که این آیه عنایت داشته باشید، این معنی بی آینده بودن است. من جمله علامه طباطبایی را میخونم رحمت الله علیه، میفرمان پس چون آینده بندگان را جز خدا نمیدانم. خود قرآن داره دینا با مقدماتی که گفته به قلب ما میرسونه، پس تدبیری نمیتوانند بکنن. ببینید هیچکی نمیتونه برای شما تدبیر و برنامه ریزی کنه. چرا؟ هر برنامه میریزه نهایتش مثل برنامه چیه؟ جان جاک روسو و مونتسکیو و اینا قهرمانان فکرن، اما فکر بشری. گفتن شما قهرمان فکر باشین در فهم سخن خدا. یه بار دیگه هم عرض کردم خدا به شما عقل داد تا قرآن بفهمی، نه اینکه با عقل خودت بشینی مثلا کتاب روح القوانین بنویسی. روح القوانین مونتسکیو میگه آقا بیای دینو بزن کنار، قرآنم بزن کنار، کلیسا و اینا رو هم بزن کنار، من روح همه قوانینی که درست بتونه بشر زندگی کنه رو آوردم. کتاب روح القوانینش دیگه محض دنیا رو گرفت یه زمانی دیگه. اگه 100 سال پیش میگفتیم روح القوانین مونتسکیو به درد نمیخوره میزدندمون. خب کو این آقای مونتسکیو روح از اسلام جالب است. یه مسلمانم که بخونه دخت خوشحال میشه، چون از اسلام بحث داره، از ایران بحث داره، یعنی اومده کل دنیا رو نشسته کار کرده، واقعا هم کار کرده. خب اما فکر کرده است که ببینید خدا چه میگوید، سخن خدا رو بیاره تو صحنه حیات بشر یا نه فکر خودشا، برداشته هایی که آخرش نه چون خدا گفته از حق است، نه من نشستم قوانینی را کشف کردم با اینا بشریت میتونه زندگیش اداره کنه. بفرما اینم اداره شد. امروز شما ببینه خود هر ملتی به قول خداشو میگن، ملت ها میگن هر چه ما مصیبت داریم نزدیکی به غرب است. هندی ها همینا میگن، چینی ها همینا میگن، تایوانی ها همینا میگن، ما همینا میگن. شما ببینید الان مشکل ما چیه؟ میگه جز مشکل ما اینه جوانای مایوس، جوانای آلوده. خب اینا ریشش کجاست؟ میگه به قول خودشون میگن که خود فیلسوفای بزرگ غربی میگن که ما از طریق فرهنگ خودمون فساد را نهادینه کردیم. فساد هم هر چی فساد هست، خب همون فرهنگ فساده. اینجا می فرماد علامه که پس اینا که اینهایی که عالم به غیب نیستن نمیتونن تدبیر کنن بشریت را، و اگر دل را دقت کنید به این جمله از طریق عبادت الله در تشعشع ربوبیت او قرار ندهید. همینجا دقت کنید، چون وقتی خدا را عبادت میکنید یعنی چه؟ یعنی قلب را آماده میکنید که نور هدایتش بیاد. خدا عالمه. خب حالا خدا میخواد به قلب شما برسونه که عزیز من اینجوری عمل کن تا آینده دار بشی. میگه حالا اگه تو از الله عالم به غیب معبود خودت رو انتخاب نکنی، یعنی معبود خودت رو عالم به غیب مطلق انتخاب نکنی، از طریق عبادت الله در تشعشع ربوبیت او قرار نگیری، بی آینده خواهی بود و جهت صحیح زندگیت را حتما از دست خواهی داد. برای همین که اصلا اینا نمی فهمن این بتای شما، بت که میگه توسعش بدید. ببینین همیشه اندیشه غلط قالب خب اسمش بته. امروز بت چیه؟ امروز بت تئوری‌های فکری نظریات تئوریسین‌های جهانی. این که میگه بت پرستی یه فکر بوده در زمان خودش، خودتون مطالعه کردیم، دوباره اینجا تالا بحث کردیم تو سوره انبیاء، اینجا به همدلله این بحث شد. بت پرستی یه طرز فکر است، نه یه جسم پرستی. این طرز فکر مصداقشونه، مثل امروز که مثلا شما ببینید بیچاره رئیس جمهور فرانسه یه فکری میاد تو ذهنش که چی خوبه که بگیم ما با بمب اتم هامون جلوی تروریستا وامیسیم تا با این فکر بتونیم مثلا کارمون رو جلو ببریم. بمب اتم پشتش یه فکر خوابیده است که ساخته شده است و بر اساس همون هم داره چه کار میکنه؟ این آقا جاکراک تهدید میکنه. خب پس اینجا میفرماد آقا این فکر زمانه ای که عبودیت خدا را از شما میگیرد، ببینم این فکر توان پیشبینی آینده بشر را که چگونه مبعوث میشه، چگونه حیاتش را ادامه میده، داره یا نداره؟ بعد میگه پیغمبر مشکل اینا کجاست؟ آیه بعدی را میخونیم بعد که انشاءالله این آیه هم یخت باز روشن تر بشه. بله دارک علمهم فی الاخره. اینا مشکلشون اینه که علمشون را خلاص کردن، چیزی برای آخرت فهمی نگذاشتن. این اصطلاح یخت اصطلاح تقریه، من چند تا تفسیرم دیدم انصافا علامه خیلی بهتر از بقیه زحمت کشتن. یه مثال خودمون بزنیم. یه وقتی شما آقا همه فکرتون رو خرج یه مسئله میکنید، خرج خونتون میکنید، ساختمانتون میکنید، بعد یه مرتبه به شما میگن آقا نظرتون راجع به فلان نظریه علمی چیه؟ گفت چه میدونم. میگن چی؟ میگن آقا خرج کرد علمشا، چیزی برای این سوال تو نگذاشت. خلاص کرد علمشا برای سوال تو. این دو تا معنا میده تو خود محاوره ما و ما. یه معنا اینه که همه فکرشو گذاشته چی؟ برای سوال تو. اینا نمیخواد بگه. دلیلش هم حالا میگه، خود قرآن کمک میکنه که این تفسیر که علامه میگن رو بپذیریم. یه معنیش نیست که نه آقا خلاص کرد برای علم تو، برای سوال تو. خلاص کرد یعنی چه؟ یعنی چیزیشو نگذاشت برای سوال تو. این همینا میخواد بگه. میگه پیغمبر جان اینا علمشون رو ردیف کردن، تدارک دیدن. دارکه یعنی تدارکه، یعنی اینا هم تو پشت سر هم جای دیگه خلاص کردن، چیزی برای آخرت نگذاشتن. حالا دلیل علامه رو ببینید، بل هم فی شک منها. نتیجهش این شده که اینا در آخرت در چی هم؟ در شک هم. حالا عرض خواهم کرد. از این هم بدتر، بل هم منها امون، بلکه نه اصلا اینا کورن نسبت به آخرت. چند تا نکته فوق‌العاده در این آیه هست. اولا شما میدونید که حقایق رو باید از طریق توجه عقل و قلب آرام آرام بهش نزدیک شد. چطوری؟ بنده اگه بخوام این بخاری رو ببینم باید چشمم رو بندازم میبینم. چشمم رو که بندازم تصویر از این بخاری میاد در ذهن من، من با اون تصویر بخاری متحد میشم میبینم، یعنی میاد پیش من تا ببینم. خب همه چه همینطوره. شما اگه میخواد ببینین که غیب و قیامت خدا هست یا نیست، ابزار خودشو داره. اینجا شما اگه بخواید یک چیز محسوس هست یا نیست چه کار میکنی؟ خب حستونو به کار میندازین، حسا به کار بندازیم محسوسا میبینیم. حالا به کار نندازیم و محسوسا نمیبینیم. مثلا دستتونو بذارین رو یخ مدتی، خب حستونو از کار میندازین، بعد هر چی رو نگاه کنین دیگه نه گرما میبینین نه زبری نه نرم. بچه‌ها تو شکم ننه‌شون چشمشون که سالم است، مدتی همه تو چشم بچه تو شکم مادرش بسته، بعد که میاد تو این دنیا خوب نمیبینه. چرا؟ برای که مدتی نیده. خب یه مدتی وا میکنه آروم آروم بعد میبینه. بعد از این مدتی قلبم همینطوره، عقلم همینطوره. اگر عقل را در مسائل معقول به کار نگیری، ما یه سلسل این معقوله. خب مثل خدا، خدا که محسوس نیست که، از یه جهت معقوله. حالا عرض کنم که از یه جهت هم حقایق قلبیه. خب اگه این قلب و عقل رو به کار بندازیم، یخده به کار بندازیم، آروم آروم متوجه حضور حضرت حق یا متوجه حضور قیامت میشیم. خب اگه به کار نندازیم، یواش یواش عقل ما شک میکنه نکند نیست. اگه اصلا به کار نندازیم، میگه برو بابا اصلا نیست. شما این خانواده هایی که اهل دنیان دو همه فکر و ذکرشون نون و آب تجمل ایناست، خب نگاه کنید اصلا چیزی به نام قیامت نمیتونن ادراک کنن. اگه اهل دنیا شد همه فکر و ذکرش، این میشه اون قسمت آخر آیه، امون کور میشه حقایق. پس گفتیم این جوریه دیگه، اگر عقل رو صرفش کنیم متوجه وجودش میشیم، اگه قلب رو صرفش کنیم متوجه حضورش میشیم. برای همین هم در دین میگه با عقلت متوجه وجودش بشو، با عبادتش متوجه حضورش بشو. شما در نمازتون با فرض اینکه خدایی هست اومدین واسه نماز میخونین دیگه. بچه ها نماز میخونین برای اینکه تالا میدونستی هست، اما میخوای ارتباط پیدا کنی که ببینی، حس کنی حضور حضرت حق. قیامت هم همینطوره. اصلا دو تا اعتقاد اصلی ماست، مبدا و معاد. قیامت یه واقعیتیست. امام رضا علیه السلام میفرمان که هر کس فکر کنه قیامت بعد هست از ما نیست. قیامت همین حالا یه دنی فکر میکنن، فکر صرف میکنن، اندیشه میکنن، استدلال میکنن، دور هم میشینن بحث میکنن، متوجه قیامت میشن. خوبه. یه دهی نگاه میکنن قیامت هم میبینن. لا کش فلقتا مزدت تا یقینا. این هم جمله امیرالمومنینه دیگه، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. میفرمان الان قیامتی قائم. حتمیه این، یعنی اصلا بحثش اینجا نیست، خودتون مستحضرید. پس این قیامت که الان هست، الان قیامتی قائم، من میبینم بر اساس قواعد قیامت من دارم با شما حرف میزنم. چرا میبینم؟ خب برای این که رابطه ارتباط قواعد و استعداد ارتباط با قیامت را به کار گرفتم. یعنی عقل میفهمد هست، قلب با رعایت حرام و حلال خدا حاضر میشه در قیامت. این حرام و حلال خیلی کار ازش میاد. اگه کسی دقیقا حلال و حرام خدا رو رعایت کنه حاضر میشه در قیامت، یعنی ارتباط حس قلبی پیدا میکنه. خب این یه قاعده رو داره این آیه میگه. این آیه میگه آقا مشکل اینا چیه؟ اون استعدادی که باید خرج میکردن که قیامت را بفهمن یک و درک کنند و ارتباط پیدا کنند، اینا در جای دیگه خرج کردن، خرجش کردن، خلاصش کردن در رابطه با قیامت. یعنی چه کارش کردن؟ یعنی خلاصش کردن، چیزیشو نیوردن برای قیامت، به تفسیر علامه طباطبایی. بنابراین پس نتیجه حالا درست در میاد. پس چرا در شکن؟ که از کلمی تفسیر زیباست، برای اینکه بعدش میگه خب چرا در شکن؟ خب برای اینکه خلاصش کردن.
اندیششون رو به کار نگرفتم. من دوباره میخوام روی قسمت اول تاکید کنم. ببین آقا یه قاعده، شما اگه خودتونم همه حالا هم که اینجا نشستی، اگه این عقایدی که پیدا کردید با اندیشه بیشتر درش نکردن و با توجه بیشتر به حضورش ارتباطتون رو با شدید نکنید، ضعیف میشه. داخل شما دو تا کار با وظیفه دونه، یکی این که خب ما وظیفه‌مونه تعقل کنیم، استدلال کنیم، وجود غیب رو، ملائکه، قیامت، وجود حقیقت پیامبر و ائمه، اینا یه حقایقن، اینا فوق این حرفان که ما به عنوان شخص بشناسیم، اینا رو میشه. چرا ما حوصله‌مون سر میره؟ چرا ما خسته میشیم اگه بیان بگن آقا ما یه حقیقتی داریم، اول ما خلق الله تمام انبیا و اولیا جلوه وجود مقدس حقیقت محمدیه صلوات الله علیه و آله. اگه این عقیده را همینطوری بپذیرید چیزی گیرتون نمیاد، همینطوری هم رد کنید خب بدبخت میشید. اما این عقاید را باید میشه، پس ما باید فکرمون را صرف کنیم. عقایدی هست مبدا، معاد، امامت، نبوت، اینا را باید فهمید، اینا حقایق هست، حقایق هست. اول باید فکر صرفش کرد، آروم آروم عقل میپذیرد، این که هنوز آخر کار نیست. بعد حالا ما هی باش ارتباط پیدا میکنیم، میبینیم که نه، قلب مییابد، قلب مییابد. امروز بشر در حدی است الحمدلله با این معارف فوق‌العاده با این روایت و آیات که میتونه متوجه قلبی حضور غیب و قیامت بشه. این آیه میگه پیغمبر اینا مشکلشون پس از دو زاویه، یا آنچنان مشغول دنیا شدن که اون قیامت به این زیبایی و به این روشنی را حالا بهش گرفتار شک شک شدن که اصلا حسیه نیست. بعد میگه حتی از این هم بدتر شده از برابرزی ها، که چی؟ که اصلا کور شدن. حالا این کوریشون چطوری ارائه میدن؟ آیه 67 خودش روشن میکنه، و قال الذین کفروا اعزا کنا ترابن و آباؤنا اعنا لمخرجون. کافرات، شاید بگیم یعنی اون دومی ها، اونایی که اصلا دیگه شعورشون صفر شده است در فهم قیامت، ببین اصلا چی میگن؟ اومدن میگن آقای پیغمبر این حرفا چیه شما میزنی؟ از تأثر بعید دونستن سوال میکنن دا. قال الذین کفروا اعزا کنا ترابن و آباؤنا، آیا ما و بابا هامون چه خاک میشیم و چیچ میشیم و پراکنده میشیم؟ اعنا لمخرجون، آیا دوباره میان بیرون از این زمین؟ حالا این خدا به پیغمبر دوباره یه قول، حالا اول نبخونیم بعد جمله خودشون است، ادامه جمله کفاره، ولقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا، قبلا هم از این حرفا به ما زده بودن، این وعده ها رو داده بودن. ان هذا الا اساطیر الاولین، اینا همش حرفای کهنه است، قصه های پوسیده تاریخ گذشته است. ولقد وعدنا، دوباره آیه رو نگاه کنیم، بله، لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا، یعنی محققا محکم بی برو برگرد، چی؟ قبلا هم اینا رو به ما گفته بودن، هم به ما هم به باباهامون من قبل. اما اینا چیه؟ اینا حرفای نوظهوری نیست، اما حرفای اساسی هم نیست، کهنه. خوب دقت کنید، ببینید جدی ترین واقعیت رو بشر به کجا میرسه؟ اون چنان کور میشه که آینده ترین آینده ها را، جدی ترین آینده ها را میگه که چی؟ میگه که ناکهنه. حالا همینجا نکته، شما میدونیم که ما بعد آینده ها ممکنه واقع نشه، اصطلاحا میگن بدا حاصل بشه، بعض آینده هاست اصلا بدا بر نمیداره. تو روایت داریم که مثلا چی؟ ظهور وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله، بدا بر نمیداره. چرا امام صادق اینا میگن؟ یعنی بعضی چیزایی که در آینده ممکنه بشه، ممکنه هم هست که شرایط جدیدی بیاد و نشه. باز مثلا داریم که رجعت امام حسین و علی علیه السلام بدا بر نمیداره. از این میفهمیم که ممکنه رجعت بعضی ائمه بدا بر داره. تو قسمت ارشاد مفید، قسمت اخبار المهدی علیه السلام نگاه کنید، این روایت از اونجا. منظور ارزم اینجاست که خب یه سری چیزا آینده ترین آینده هست، یعنی اصلا محالت محقق نشه. وقت جالب است بعضیا جدی ترین آینده ها را دیگه نمیتونن درش کنن. از همه اینا آینده تر، جدی تر، واقعی تر خود قیامته. چی شده است که بشر جدی ترین واقعیت رو نمیتونه درک کنه؟ قرآن میفرماد که پیغمبر اینا را یه چیزی بهشون بگو تا بفهمن خیلی خوابن یا بیدار شن. قل سیرو فی الارض، بگو که برید این زمین رو نگاه کنید. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، ببینین انتهای کار گناهکارانی که قیامت رو تکذیب کردند و نبوت رو تکذیب کردند، ببینین چی شد. خوب گوش بدیم ببینیم این روش حرف زدن فوق‌العاده است و خودشون رو درگیر فهم اینا نکردن. طرف میگه که چی؟ میگه که نه آقا قیامت نیست، این حرفا کهنه. نیومدن با این بشینن مثل مثلا ما بگم آقا نفس مجرد است، مجرد زمان بردار نیست، نمیمیره. نه، اینجوری نمیشه فرهنگ عامه را رشد داد. این فرهنگ آکادمی که یه چهار تا بچه تو مدرسه، باید بشریت رو نجات داد. این که میگن دین سخنش با تمام ابعاد اندیشه بشری، اینجا میگه چی؟ میگه شما میگین این حرفا کهنه است، برید اینایی که حرفا پیغمبر نپذیرفتن نگاه کن ببینید چی کهنه شون. رضا خان کهنه شد یا نواب صفوی؟ خب هر چه آینده جلو بریم، رضا خان کهنه تر میشه و امام حسین زنده تر. خب با این تحلیلی که این قرآنی آیه میگه، ببینید شما الان یزید و معاویه، شما سوریه تشریف برده باشید، ببینید که قبر معاویه توی خونه گوشه یه خونه هیچ بی خود، اینم به خاطر عرق عربی که میخوان میگن آقا یه خلیفه داریم، خداشون هم روش نمیشه که محلش بذارن. خب این چیه؟ از اون بر قبر حضرت زینب. خب هم یعنی حضرت حق داره میگه آقا شما میگونی قرآن کهنه؟ اینجوری میشه مردم مؤمن کرده؟ با استدلالای فلسفی نمیشه این همه احساسات دینی رو آورد در صحنه. میگه میگونی کهنه؟ خب نگاه کنید به حضرت زینب سلام الله علیها و به معاویه. معاویه گفت چی؟ میگه که طرف دیدم بابام اومده از خونه خیلی عصبانیه. گفتن چیه؟ گفت معاویه را لعنتش کرد. از درباری ها معاویه بود. گفتن چیه؟ گفتی خیلی فاسده. گفت چه؟ گفتی چی؟ وقتی که اذان گفتن اسم وجود مقدس پیامبر آوردن، گفت آخرش این هاشمی رو من نمیذارم صداش بلند بشه دو معذنه ها. یعنی ببین اصلا دید کجا؟ پس یزید نیست که میگه لعبت هاشم و بلمون که بلا خبرون، یعنی یزید نیست که میگه اینا بازی سیاسی بود، پیغمبری در جای نبود. معاویش هم همینطوره، ابو سفیانش هم همینطوره. خب حالا پس معاویه میگه دروغه، میگه آقا اینا دروغه. خواهش میکنم دخت جدیتر نگاه کنید، این قصه شماست. گاهی آدم میگه ما رو که نمیگه، نه آقا نگاه کنیم به روحتون. گاهی میگن نه بابا ما واسیم از دین و از معنویت دفاع کنیم، اینقدر جو زیاد گرفته است کفر که نمیشه. این آیه اومده میگه چیا نمیشه؟ چی کهنه شد؟ آقا نه اصلا دورش گذشته است، اینقدر تبلیغات دست اوناست، نمیدونم 5000 خبرگزاری دستشونه، تمام روزنامه دستشونه، نمیشه. چیا نمیشه؟ نگاه کن آینده دست خداست. آینده را اهل دنیا نمیتونن تعیین کنن. اهل دنیا میگن که آقا دین پوسیده است. خب اینا که گفتن دین پوسیده است، بیاین بریم نگاهشون بکنیم ببینیم پوسیدن یا نپوسیدن. خب میام این معاویه رو نگاه بکنیم، حضرت زینب هم نگاه میکنیم. خب بازم بریم جلو. یعنی الان چند سال گذشته است؟ 1000 خورده سال گذشته است. هزار خورده سال دیگه بهتره چی میشه؟ خب باز بیشتر معاویه پوسته میشه، خب حضرت زینب پوسته تر نمیشه. حالا بازم بریم جلوتر، کل دنیا خلاص بشه، این دنیا همطور که داره میره جلو، حالا اون دنیا یه وجود مقدس قهرمانی به نام حسین ابن علی علیه السلام تمام قیامت رو حکومت میکنه. چی پوسیده؟ خب حالا یزید اینجا چی کار هست؟ همطور بریم جلو، چون این قدیر رو، قدیر هم اگه نمیخواستن بپوسونن. اینقدر نقشه عجیب کشیدن، من از عزیزان خواهش میکنم وقت بذارن ببینید چقدر نقشه کشیدن که قدیر رو بپوسونن. و واقعا هم یه دی فکر کردن دیگه تموم شد. شما ببینید 70 و چند روز از واقعه قدیر گذشته است، اون چنان برنامه ریزی کردن که انگار نه انگار. چقدر هم خوشحال بودم که عجب کاری کردی. خب بفرمان، اومد جلو قدیر، اومد جلو یه مرتبه چون تو دل حکومت عباسیان، ببخشید عثمانیان، ادامه عباسیان، یه مرتبه یه کشور قدیری به وجود اومد. بالاخره این ما کشور ایران شیعه نداشتیم. تو دل کشور ایران، نمیخوام بگم عالی ترین آرمانا بهش رسیدیم، ولی ببینید قدیر بعد از این همه وقت یه مرتبه شروع شد، تازه شروع شد. بعد اومد جلو یه مرتبه تو مشروطه، مشروطه خیلی جلوتر اومد ملت ما نسبت به صفویه. بعد تازه تو مشروطه اومد جلوتر یه مرتبه. چون قدیر اونچنان زنده است که الان یه کسی که سخن پیغمبر و امیرالمومنین و امام صادق رو میگه سر کاره. خب یه قدم دیگر بره جلوتر، کی سر کاره؟ خود امام صادق میان سر کار، وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه. این دو تای فوق‌العاده است. میگه ببینید کفر به چه روزی گرفتار است؟ خدا شما را متذکره. کفر آقا اینه، زنده ترین، فعال ترین، پر آینده ترین جریان را میگه کهنه است. اون وقت کهنه ترین شخصیت ها خداشونه. هر کس بگه که دین کهنه است، دیر یا زود کهنه میشه. آیه رو دوباره نگاه کنید، هر چی بخونیم انشاءالله کشف معارف میشه. من خیلی دلم میخواد عزیزان همشون این قرآن جلوشون باشه، این قرآن یه باطنی داره که اون مسئله است، باید کشف باطن بکنید برای ما. قل سیروا فی الارض، جوابشون ببین چی داد. نیمد داشتید مثل من و اینا تو کلاس های معارف 100 دلیل بیاریم بر، ببینید حالا همین خودمون، اگه من 100 دلیل بر وجود قیامت آورده بودم، اینجور که این آیه آدم رو نجات میده میشد 100 دلیل بندم. بله من فکر کنم 100 دلیلم داریم ما تو متونمون، 100 دلیل بر اثبات وجود قیامت. این یه جور حرف زدن بود. از خودمون پرسیم چرا خدا اینجوری حرف نزد؟ آخه اینجوری که دل نمیبره، باید دل بره قیامت. اما اینجوری ببینیم میگه قول سیرو فلاس، میگه نی میگه قیامت نی، میگه نه کهنه است. بری نگاه کنی فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین. مجرمین یعنی کیا؟ اونایی که گفتن قیامت و دین کهنه است. اینا حرفای قدیمیه. یعنی آیه 67 میگه شما میگید اینا کهنه است، خب بیا بریم نگاه کنیم ببینیم چی کهنه است. شما امروز به من بگویم که آیا زنده تر از قرآن زیر این آسمان، به قول خودشون میگفتن پر انتشار ترین کتاب در آلمان و در آمریکا این 10 سال اخیر، 10 تا کتاب که بسیار منتشر شده، یکیش قرآن. وقت تازه حساب کنید قرآن و ترجمهش به ما، این ترجمه قرآنه که میخونیم، همون آیه که من بلدم ترجمهش که بخونم نمیفهمم به خدا اینجوری. یعنی آیه که ما بلدیم ترجمهش که تو فارسی میخونیم نمیفهمیم، تازه فارسی خیلی عربیه. حالا من نمیدونم بس انگلیسی ها چطوری میخوان این ترجمه این قرآن رو بخوننده بفهمن، خدا رحمشون کنه. حالا تازه ببین همین قرآن رو با این ترجمه انگلیسی میگن یکی از 10 تا کتاب پر انتشار جهان در کشور آلمان و آمریکا رو اینا میگفتن، گفتن قرآنه. خب چی کهنه شده؟ میگه برو نگاه کن. بعد به پیغمبر میگه حالا که اینجور عزیزم، حالا فهمید دنیا دست کیه؟ چی بی آینده؟ نه جب می زدن. اونچنان جب زاختن که وجود مقدس پیامبر یک تفره می رفتن. از شواهد معلومه که پیامبر از وسط سفر حجشون می خواستن امیرالمومنین رو مطرح کنن. خطبای پیغمبر در سال آخر حج تعقیب کنیم. 6 تا خطبه را من تو ذهنم است. نه هی میخوام بگن هی آماده نیست. هی نه جواب آماده نیست. جواب آماده نیست یعنی چه؟ یعنی حس میکنن که دفن میشه. حس میکنن که این سخن ارائه امیرالمومنین اینقدر روش حساسیت هست که اصل قضیه هم چه کار میکنن؟ دینم میذارن زیر پا. اما آیا اومد که پیغمبر جان نه اینا توطئه هاشون توطئه بی آینده، شما نترسین، به شما میگن بی آینده. گرد کردم شما دل واپسین گاهی فایده نداره تو مسجد انبیا بشین این حرفا رو بزن، چه فایده آقا؟ این آیه میخواد بگه تو دینی نداری اگه اینجا حرف فکر کنی. لا تحزن علیه، قصه نخور که اینا اولا دوتا به کفرشون اصرار دارن، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، و دلدم نگیره از این همه نقشه. یمکرون یعنی چه آقا؟ نقشه مکر. پس معلومه نقشه های عجیبی میکشن از این صهیونیستان بدتر. چرا؟ معلومه پیغمبری خدا رو هم داره، خدا دلداری بهش میده، معلومه خیلی نقشه زیاد بوده. من یکی از شما پیشنهاد میکنم اینا بعد از جریان قدیر گروهی نشستن یک قسمنامه نوشتن، در خود مکه جمع شدن یک قسمنامه نوشتن. بندایی گفتن خیلی قشنگه از این که این همه اینا مزمارن، یعنی شیطان با تمام تجربهش معلومه تو اون جلسه بودن. بندایی نوشتن همشون قسم خوردن که چی؟ به این شکل نمیذاریم علی علیه السلام بیاد سر کار. خب نذاشتندم به نظری خودشون. اما آیه اومده که چی؟ دیگه از اون نقشه عجیبتر. ولا تحزن علیهم، اولا نگران نباش، این که اینا دین نمیارن اصرار دارن بر کفرشون، همین چرندیات ها میگن، میگن کوپه درامون برنگشتن، نمیدونم اینا قصه‌های کهنه است، دین دورش گذشته است، لا تحزن علیهم، از اینا ناراحت نباش. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، و نسبت به مکرهایم که میکنن تنگ نگشه دل، حوصله سر نره به تعبیر علامه طباطبایی. چرا؟ خودتون میتونید بفهمون چرا؟ و اینکه آینده مال خداست، پس آینده مال دین خداست، پس آینده مال برنامه های خداییست، پس آینده مال مذهبی هاست، برای اینکه آینده مال خدا، پس حوصله نداره. بعد میفرماد که خب اینا کارشون چیه؟ یعنی اینجوری آدمو چقدر دلگرم میکنه که چطوری باید دینداری کرد و بدونی که جو غالب کفر هیچ وقت نمیتونه با این سر و صداهای بلندش آینده برای خودش بسازه. آقا دعا بفرما، نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره لذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بده، فرج پربرکتش را به لطف و کرم خودت تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی
مسئول و محفوظ بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای دولت اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی ما را مسلمان بمیر و صل علی محمد و آل محمد.